لطفاً مواد زیر را در ذهن خود نگه دارید. خدا همیشه خوب است و همیشه خدا خوب است. مزامیر نویس میگوید خداوند را برکت بدهید جان من و همه فایده او را فراموش نکنید که تمام گناهان شما را میبخشد، که همه بیماری های شما را شفا میدهد، که زندگی شما را از گودال نجات میدهد، که شما را به عشق و رحمت استوار تاجگذاری میکند، که تو را به خیر راضی میکند، به طوری که جوانی شما مانند عقاب تجدید شود. یا در جای دیگری مزامیر نویس مینویسه زیرا او شما را از دام مرغاب و طاعون مرگبار نجات خواهد داد. او شما را با پینیون های خود خواهد پوشاند و زیر بالهایش پناهگاه خواهید گرفت. وفاداری او یک سپر و یک سگک است، نه از وحشت شب، نه از تبری که در روز پرواز میکند، و نه از وبا که در تاریکی میچرخد، و نه از ویرانی که در ظهر به هدر میرود. نترسید. ممکن است هزاران نفر کیان شما بیفتند، ده هزار نفر در دست راست تو، اما به شما نزدیک نمیشه. در امثال میخوانیم با ثروت خود به خداوند احترام بگذارید و با اولین میوه‌های تمام محصولات شما، آنگاه هم انبارهای شما پر از فراوانی خواهند شد، خمره‌های شما پر از شراب خواهند شد. بخش‌های شگفت‌انگیز از کتاب مقدس حقایق شگفت‌انگیزی اگر به درستی درک شود به درستی به کار گرفته شود. لطفاً این موارد را از ذهن خود نگه دارید تا یه فرد یک لحظه در حالی که از برخی از سناریو را در نظر می‌گیریم. کشیش یانگ و خانوادش در میانمار چشمان بسته بودند و اسلحه با دستان بسته از پشت به خاک کشیده شدند. کشیش یانگ یک شوهر، یک پدر جدیده. او میخواد از همسر فرزند خردسالش محافظت کنه. با این حال درمانده است، زیر خانهاش قارت میشه، موتورش دزدیده میشه و صندوق اسراری که او فقط 55 پول داشت رو ازش میگیرن. و سایر اعضای جماعتش چندین بار این را تجربه کردن و اغلب مجبور شدن به جای دیگری فرار کنن. ازدواج مسیحی به دلایل مختلف منحل میشه، در حالی که همسایگان علیرغم اینکه به طور منظم توسط پلیس به دلیل رفتارهای ضد اجتماعی به سراغشون میان، آنها تقریبا ازدواج ثابتی دارن. تاجر مسیحی در هر کاری که انجام میده به دلیل بیماری مجبور درخواهش را ببندد. کسب و کار مشابهی در شهر بعدی در روغن گرفتن. تاجر مسیحی اتفاقا میداند که تجارت مالیات آنها را به هم میزند. مسیحی جوان صرفه‌جو در تلاش است تا اولین خانه خود را بخرد و این ماشین زندگی را بسیار آزادتر میکند. آپارتمان آنها را به یک صابخانه عوض کنند. آنها باید با باد و باران با دوچرخه به محل کار برند. همکار آنها در خانه فوق‌العاده زندگی میکنه و ماشین خوبی داره، اما شایعات در محل کار حاکی از آن است که شریک زندگی همکار در خرید فروش مواد مخدر دست دارد. موسا عزاز یک مسیحی، شوهر پدر سه پسر اریتریه به عنوان یک رهبر مهربان سخاوتمند با استعداد توصیف میشه، در سال 2007 به دلیل تلاش برای بشارت دستگیر شد. او هرگز در دادگاه محاکمه نشد و خانوادهش تا امروز نمیتوانند مطمئن باشند که او کجاست. آنها از آن زمان هرگز او را ندیدند و از او نشنیدند. بسیاری از مسیحیان در اریتره زندانی هستند و شایعات حاکی از آن است که او در 18 سال گذشته در زندان و مقر امنیت در این کشور بوده. مزامیر نویس ما امروز میداند که خدا خوب است و او میداند که او به قومش خوب است، اما همانطور که به دنیا نگاه میکنه میبیند که شهیران موفق هستند و خودش رنج را تجربه میکند، و همانطور که او شاهد این همجواری است، این تناقض ظاهری او را تا حد زیادی تکان میدهد. همانطوری که او با آنچه میداند، با آنچه میبیند و تجربه میکند دست و پنجه نرم میکند، او بسیار ناراحت است. به طرز غم‌انگیزی او را به گناه در برابر خدای خوب مقدس سوق میدهد، و اگر به خاطر فیض خدا نبود او همچنان در گناه خود غوطه‌ور میشد. امروز صبح ما به نمونه یک مزمور خردمند نگاه میکنیم. سریال صبحگاهی ما با هر مناسبتی به مزامیر نگاه کند. کتاب مزامیر به ما کمک میکنیم تا طیف وسیع از احساسات انسانی را بیان کنیم. مزامیر، مرسی، ستایش، شکرگزاری وجود دارد. هفته گذشته یک مزمور سلطنتی یا تاجگذاری دیدیم. این هفته ما یک منظور خرد نگاه میکنیم. در کتاب مقدس بخش های مختلفی از نوشته ها وجود داره. ادبیات خرد مجموعه قابل توجه نوشته ها را در عهد عتیق، کتاب امثال و ایوب، جامعه، غزل و ترانه ها تشکیل می دهد. و بسیاری از مزامیر ادبیات حکمت هستند. ادبیات خرد به ما کمک میکنند که راه خدا را در دنیای خدا زندگی کنیم. این به ما کمک میکنه تو ماهرانه و درست زندگی کنیم. این به ما کمک میکنه که جهان را درست ببینیم. یکی از مبصران میگوید کلمه خرد به دنبال انتقال معنای درک، مهارت و تخصصی استادانه است. ادبیات حکمت اغلب ما را ترغیب میکنه که عادلانه زندگی کنیم و به ما هشدار میده که از گناه دوری کنیم. حکمت کتاب مقدسی به طرز غمگیزی در امثال خلاصه شده. ترس از خداوند آغاز حکمت. مزمور 73 مزمور حکمته که به ما کمک میکنه تا جهان را درست ببینیم. در کتاب مقدس خود خواهید دید که در بالای مزمور 73 کتاب 3 وجود دارد. مزمور ساختاری با 5 کتاب، کتاب 3 بیشتر شامل مزامیر آساف است. او که بود یک نوازنده بنیانگذار یکی از اولین گروه های کور معبد. بیایید به مزامیر 73 نگاه کنیم. یک مزمور حکمت. در آیات 1-3 شکایت مزامیر نویسان را داریم. آیه 1 را دوباره با من بخوانید. به راستی خدا برای اسرائیل و کسانی که قلب پاک دارند خوب است. این چیزی است که مزامیر نویس به آن اعتقاد دارد. این چیزی است که خدا گفته. این چیزی است کتاب مقدس اعلام میکنه. این چیزی که قوم خدا اعلام میکنه. خدا با قوم خود پیمان خوب بسته است. دست او برای برکت آنهاست. و کسانی قلب پاک دارن یا کسانی که واقعا خدا رو دوست دارد و از صمیم قلب به او متعهد هستن، کسانی که به سیستم قربانی برای آموزش گناهان همونطور که به مسیح اشاره میکند اعتماد کنند، با آن افراد پیماندار خوب است. با این حال به پایان آیه 3 نگاه کنید. مزمور نویس میگوید او سعادت شریران رو دید. شریران موفق میشن. قرار است نیکوکاران باشند که موفق میشوند. در حالی که او در سستوانی شریر ساکن بود میبینی که او با او چک وایه 2 اما در مورد من پاهایم تقریبا تلو تلو خورده بودن، قدمهایم تقریبا لیس خورده بودن، زیرا من به متکبران حسادت میکردم وقتی سعادت شریران را دیدم. مزامیر نویس در حالی که با سعادت شریران دست و پنجه نرم میکنه خود گناه کرد. حسادت گناه، یک گناه جدی، به طوری که فرمان دهم میگوید تو نباید به خانه همسایه خود تمر کنی، به زن همسایه، خدمتکار مرد او یا خدمتکار زن او یا گاو یا الاغ یا هر چیزی که او از همسایه شما دارد تمر نکنید. چشمان خود با آیه 22 بیاندازید، جایی که مزامیر نویس با نگاه کردن به کشتی خود به خدا میگوید من وحشی نادان بودم، من نسبت به تو مثل یک جانور بودم. مسیحی دست و پنجه نرم کردن مشغله با چیزهایی که شما را در این زندگی گیج میکند خوب و درست است. ابزار احساسات خود به خدا صادقانه و خوبه، اما از همان ابتدا این مزمور یک کشتار را بیان میکنه. خندقی وجود دارد که باید از آن اجتناب کرد. وقتی وضعیتم را با دیگران مقایسه میکنیم حسادت، تلخی، رنجش و ناسپاسی میتونه نزدیک باشه. مزامیر نویس چنین چیزی رو میدونه. حسادت به او، دیگری، در رابطه او با خداوند تأثیر گذاشت. مزامیر نویس ادامه میده و در آیات 4-12 ویژگی های شعیران را بیان میکنه. مزامیر نویس مشاهده میکنه که شعیران زندگی آسانی دارد. آیه 4 آنها تا زمان مرگ هیچ دردی ندارد. آیه 5 آنها مانند دیگران دچار مشکل نیستند، مانند بقیه مصیبت نخوردند. آیه 12 آنها همیشه راحتند. مزامیر نویس مشاهده میکنه که شعیران زندگی مجللی دارند. آیه 4 بدن آنها چاق و براق است. آیه 7 چشمانشان از چاقی متورم میشه. آیه 12 ثروت آنها افزایش مییابد. مزامیر نویس مشاهده میکنه که شهیران فراموش میکنن که مخلوق هستن و خود را در برابر خالق خود قرار میدن. آیه 6 غرور گردمند آنهاست، خشونت آنها را میپوشانند. آیه 8 آنها مسخره میکنن و با کینه توزی صحبت میکنن. آنها با سرکوب تهدید میکنن. آنها در زندگی به اصطلاح با تهدید و سرکوب ضعیفان پیشرفت میکنن. آیه 9 گویاست آنها دهان خود را به آسمان میچسبانند و زبانش را در زمین تبختر میکنند. بنابراین آنها مغرور هستند. به گونه ای صحبت میکنند که خیانتکارانه است. آنها فکر میکنند این دنیا متعلق به آنهاست. آنها میتوانند هر کاری که میخواهند انجام دهند. آنقدر جسور هستند که علیه بهشت صحبت کنند. شاید ادعای بیش از حد جسورانه ای برای خود داشته باشند. بیش از حد برای یک مخلوق صرف ادعا کنند و در این فرایند خود را به عنوان رقیب خدا معرفی کنند. آیا بسیاری از رهبران جهان ما، بسیاری از ثروتمندی و قدرتمندترین آنها وعده‌های مسیحی نمی‌دهند که هیچ معلوقی نمیتواند با آنها عمل کند یا ادعای متکبرانه را مطرح نمی کنند که هیچ انسانی قادرت انجام آنها ندارد و با این کارهای خود و به جای خدا نمی نشاند، آنها دهان خود را به آسمان می بندند. در حالی که آیه 10 برای مترجمان عبری دشوار است، به نظر می رسد که شاعران دیگر را نیز گمراه می کنند. شاعران سخنان مغرور در مورد آسمان و زمین و دیگران به آنها روی می آورند و هیچ تقصیر در شاعران پیدا نمی کنند. بدتر از آن، کسانی که از شاعران پیروی می کنند، آیه 11 می گوید خدا چگونه می تواند بداند؟ آیا دانش از خود متعال وجود دارد؟ بنابراین مزامیر نویس با مهارت شاعران را به تصویر می کشد. او شاعران را دیده است، او آنها را مشاهده کرده، به اون با آنها فکر کرده. او در موفقیت آنها متحیره. او متحیره که چرا خدای قادر مطلق، خدای مطلق و همه نیکو همه چیز را مجاز می دارد. اگر خدا بر تخت خود است، اگر او حکومت می کند، چرا شاعران را تنبیه نمی کند؟ اگر او خدای عدالت است، چرا عدالت را اجرا نمی کند؟ آیا همسر موزا ازاز در اریتره که 18 سال از شوهرش ندیده و 18 سال از فرزندانش به عنوان یک مادر مجرد بزرگ کرده است نمیتواند این مضمون را نوشته باشد؟ شاید وقتی به شرایط خود نگاه میکنید و آن را با شرایط دیگران مقایسه میکنید، برخی از کشتی های مشابه مزامیر را تجربه کرده باشید. مزام نویس به خودی خود پاسخی ندارد. آیه 16، اما وقتی به این فکر میکردم که چطور او را بفهمم، به نظر هم کار خاص کننده ای میرسید. مزام نویس پس از نگاه کردن به شریران، چشمانش را به سمت زندگی خود میچرخاند و او میترسد در وفادار بودن به خداوند زندگی خود را تلاف کرده باشد. فرزند خدا بودن هزینه دارد. اگر شما یک مسیح هستید، هزینه وجود دارد، یک فداکاری وجود خواهد داشت و در هر مقطعی ممکن است وسوسه بشید که بپرسید آیا این ارزشش را دارد. لطفاً به آیه 13 نگاه کنید. بیهوده قلبم را پاک نگه داشتم و دستانم را معصومیت شستم. چه فایده دارد که در امور مالی من صادق باشم وقتی دیگران با کمتر از صداقت جلو میکنند؟ چرا نمیتوانم خطوط این رابطه را محو کنم؟ تعداد کمی در فرهنگ ما رابطه را بر اساس روش‌های خداوند دنبال میکنند و بسیاری از مسیحیان حرفه‌ای رابطه را مطابق به روش‌های خدا دنبال نمیکنند. آیا خلوص من در روابط در رگ است؟ چرا باید تأثیر خداوند را بر کار مطالعه سرگرمی در اولویت قرار دهم، در حالی که به نظر میرسد نظر مادی تفاوت کمی در زندگی من ایجاد میکنند؟ نتیجه زندگی برای خدا برای مزام نویس چه بوده است؟ آیه 14 به ما میگه در تمام طول روز هر روز ضربه خورده و سرزنده شدم. مزام نویس رنج میبرد. بدتر از آن برای مزام نویس این است که یک معما، یک عذاب خاموش درونی و تنها بوده و او توانسته است مبارزات خود را با هم نوعان خود در میان بگذارد. با آیه 15 نگاه کنید. اگر میگفتم من این گونه صحبت خواهم کرد، به نسل فرزندان شما خیانت میکردم. مزام نویس میترسد باز بودن و شفاف بودن در مبارزاتش بر قوم خدا تأثیر منفی بگذارد، بنابراین او به تنهایی رنج میبرد. به کجا رسیدیم؟ مزام نویس میداند که خدا خوب است و به قومش نیکی میکند، اما او میبیند که شاعران موفق هستند. علاوه بر این، مزام نویس رنج میبرد و مزام نویس آن را نمیفهمد، اما او فراتر از صرفا گیج سردرگم بودن در حرکت است و برابر خدا حسود و وحشی شده. پیشرفت در حین عبادت. خب چه چیزی به او آرامش میدهد؟ چه چیزی به چشم انداز میدهد به او؟ او چگونه به آرامش میرسد؟ همه اینها وقتی به خدا نگاه میکند خود میآید. کلید همه اینها وقتی به عبادت است باز میشود. این چیزی که آیه 17 میگه. با من از آیه 16 بخونید. اما وقتی به این فکر کردم که چگونه این را بفهمم، نظرم یک کار خاص کننده بود تا اینکه به پناهگاه خدا رفتم. سپس پایان آنها را تشخیص دادم. هنگامی که مزام نویس برای پرستش خدا یا قوم خدا گرده هم آمد، دیدگاهی ابدی به دست آورد. برنامه برای ما چیست؟ برنامه مطمئنن به کلیسا بروید، به قوم خدا برای پرستش خدا جمع شوید. خدا از طریق پرستش کار میکنند. پدیده اخیر در میان مسیحیان وجود دارد که آنها تا آنجا که من میدانم و تصور میکنم منحصر به تاریخ کلیسا است. پدیده این است: مسیحیان هر دو هفته یک بار برای عبادت میان، یا هر چهار هفته یک بار، یک بار در شش هفته. پرستش خدا همیشه به عنوان وظیفه اصلی و لذت اصلی قوم خدا در نظر گرفته نمیشود. این به عنوان نقطه برجسته معنوی هفته مسیحیان در نظر گرفته نمیشود. به گونه ای در اولویت قرار نمیگیرد که گویی زندگی من از خانواده ام به آن بستگی دارد. مزام نویس برای پرستش به پناهگاه خداوند رفت. در اندیشه‌اش درباره خدا اصلاح شد. در اندیشیدن به شریران اصلاح شد. او را به توبه و آرامش هدایت کرد، او را به تجربه پی سوق داد و همونطور که خواهیم دید او را به بزرگترین گنج خود وارد کرد. مسیحی وقتی چیز دیگری را در پرسش خدا و نجات دهنده خود اولویت میدهید، چه چیزی را ترک میکنید؟ خدا به مزامیر نویس در حالی که در حال پرستش بود سرنوشت شهیران را آشکار کرد و او در مورد سرنوشت آنها در آیات 18 تا 20 توضیح میده. به راستی شما آنها را در مکانهای لغزنده قرار میدهید، شما آنها را به نابودی تبدیل میکنید. چگونه آنها در یک لحظه نابود میشوند؟ کاملا توسط وحشت جارو میشوند، مانند رویایی که وقتی کسی بیدار میشود خداوند را وقتی خدا بیدار میکنی آنها به عنوان شبح تأخیر میکنی. این مزمور خردمندانه به ما میاموزه که چگونه این جهان را ببینیم. این به ما میاموزه که این جهان فقط باشش و اندازی ابدی منطقی. به عنوان فرزند خدا ممکن است در این زندگی رنج ببرید و ستمکاران ممکن است موفق شوند، اما در پایان آیه 18 خدا شهیران را به هلاکت تبدیل میکنه. مسیحی محبت خدا را به خود یا نارضایتی او نسبت به شهیران را از طریق معیار زندگی اندازه گیری نکنید. مسیح این را بدانید، همونطور که به دنیا نگاه میکنید بدون چشمانداز ابدی به شدت گیج خواهید شد. شما به این نتیجه خواهید رسید که خدا نمیبیند یا اینکه خدای عادل نیست. بدون دیدگاه ابدی وقتی شرایط خود را با دیگران مقایسه میکنید آنها را درک نخواهید کرد. اگر محبت خدا به خود را با شرایط خود بسنجید کاملا متحیر خواهید شد. بگذارید دوباره اینو بگم، لطفا گوش کنید. اگر محبت خدا به خود را با شرایط خود بسنجید کاملا متحیر خواهید شد. چرا؟ زیرا شرایط شما یک معیار غیر قابل اعتماد است. سلامتی شما ضعیف خواهد بود. کسی که دوستشون داریم مشکلاتی رو پشت سر خواهند گذاشت. به ما قول داده شده که این دنیا مشکلات زیادی داره. اگر لطف خدا بر اساس شرایط خود بسنجید خدای چراغ راهنما و راهنمایی خواهید داشت. منظورم چیست؟ خب من سالها یک سفر رو بارها بارها انجام میدادم. هفت مجموع چراغ در سفر من وجود داشت. من عادت داشتم بشمارم که چند چراغ سبز میگیرم. یک بار در طول سالها همه آن چراغ سبز بودن، همه هفت نور، و من به شوخی گفتم خدا باید امروز برای من باشه. گاهی اوقات میتونی خدا رو اینگونه ببینی و این کار اشتباهه. برخی از شما از سنت‌های الهیاتی اومدین که خدای چراغ راهنمایی رو به شما مخته است. وقتی چراغ سبزه، وقتی همه چیز خوب میره، خدا برای شماست. او به شما لبخند میزنه. وقتی چراغ قرمز میشه، وقتی چالش‌ها بیرون میاد، خدا غایبه. خوشحال نیستید. شاید موقعی که خوشحالی شما رو تنبیه کنه. ای مسیح، اگر محبت خدا نسبت به خود با شرایط خود بسنجی کاملا گیج خواهی شد. اگر فکر می‌کنی خدای چراغ راهنمایی است، به سرعت سرخورده خواهید شد. این مزمور خردمند میگوید که خدا در واقع همه چیز را میبیند و در پرتو ابدیت همه را داوری خواهد کرد. او شهیران را میبیند، او ظلم آنها به فقرا را میبیند، او کسانی را میبیند که موتورسیکلت کشیش یانگ و 55 پوند مواقع اسراری را دزدیدند، او کسانی را میبیند که موسی عزاز را بیدلیل دستگیر کردن، او کسانی را میبیند که او را بیدلیل بدون محاکمه زندانی کردن، او کسانی را میبیند که 18 سال از آن سه پسر را از پدر محروم کردن، او میبیند که اشکای یک همسر و مادر مجرد در طول 18 سال ریخته شده است، او میبیند که همکار ناحق شما طریق روش های پنهانی ترفیع را به دست آورد، او تمام ناراستی ها را میبیند و این را میداند. خشم او میسوزد. او خشم ثابت خدا ذخیره میکند و در یک روز معین، روز لغزش، عدالت کامل و ابدی خدا اجرا خواهد کرد. خشم خدا یک قصاب تأخیری است. شهیران روزی که در آیه 19 گفته میشه در یک لحظه نابود خواهند شد و وحشت آن کاملا آنها را از بین خواهد بود. ترس از خدا آغاز حکمته. او همچنین زندگی پرهیزکارانه شما را میبیند. صداقت شما، فداکاری شما، فروتنی شما در آن روز قیامت بر همه آشکار خواهد شد که شما زندگی خود را بیهوده نگذارانده اید. آیه 13 دنبال کردن یک زندگی مقدس یک زندگی هدر رفته نبود. مزامیر نویس به خود خدا نگاه کرد، برای پرستش رفت و دیدگاه ابدی به دست آورد. او سرنوشت شهیران را درک میکرد. ما به پایان این مزمون نزدیک میشیم. پس باید بپرسیم فیض خدا در این مضمون کجاست؟ مسیح در این مضمون کجاست؟ شاید آیات 23 تا 26 کمک کنند. مزامیر نویس در آیه 22 در مورد قلب مسموم خود و اینکه چگونه نسبت به خدا بیرحم بود تأمل میکنه. آیا مزامیر نویس با بیرحمی خود را که لیاقتش داشته به دست آورده؟ آیه 23 میگه نه، او این کارا نکرد، در عوض او به او فیض نشان داده شد. با این وجود من دائما با شما هستم، تو دست راستم را میگیری، شما مرا با اندرز خود راهنمایی میکنید و پس از آن مرا به جلال خواهید پذیرفت. خدایا نسبت به تو بیرحم بودم، قلبی حسود و سمی داشتم، اما تو خدایا با من صبور بودی، تو برای من صبر کردی، تو هرگز منو ترک نکردی یا من را رها نکردی، تو دست من را گرفتی، با نصیحت خود مرا راهنمایی کردی، تو قول دادی که مرا به جلال بپذیری. آیا خدای تو خدای کتاب مقدس خدایی نیست که نسبت به قوم خود فیض بزرگی دارد؟ آیا ما کلیسا مکاشفه کاملتر و کاملتری از رحمت خدا دریافت نکردیم؟ در حالی که هنوز گناهکار بودیم، در حالی که هنوز وحشی بودیم، در حالی که هنوز سرکش و نادان بودیم، در حالی که هنوز گناهکار بودیم، مسیح برای ما مرد تا بتونیم در جلال پذیرفته بشیم. هیچ چیز پادشاه جهان کامل در قدرت، کامل در نیکی، کامل در قدوسیت، مهربان و پرومت، جان خدا به عنوان نماینده ما قدر نکرد، هیچ کسی جز او. پس پسر جاودان خدا تجسم یافته، خدای حقیقی و انسان حقیقی، به جای ما زندگی کرد و مرد و دوباره برخاست جریمه گناهان را بپردازد. ای فیض خدا، چه کسی میتواند درک کند؟ به همین دلیل است که آواز میخوانیم، اما همونطور که مسابقه جهنم خود را میدویدم بی‌تفاوت نسبت به هزینه، تو به حالت درمانده به من نگاه کردی و را به سمت صلیب هدایت کردی و من عشق خدا را دیدم، تو به جای من رشک کشیدی، خشمی که برای من محفوظ بود تحمل کردی. اکنون تنها چیزی که میدانم فیض است. بنابراین مزامیر نویس و پرستش رفت و یک دیدگاه ابدی به دست آورد تا ببیند که دریافت کننده رحمت است. در پایان میخواهم یک مکاشفه دیگر را ببینم که در این پرستش به مزامیر نویس رسید. او به این نتیجه رسید که به جای اینکه شرایط معیار قابل اعتمادی برای خدا عشق خدا به او باشه، در عوض باید خود خدا را به عنوان معیار قابل اعتماد ببینه. شرایط دیگران چیزی نبود که او دنبال میکرد، بلکه خود خدا بود. این زندگی آسانی نبود که اکنون به دنبالش بود. این سبک زندگی مجللی نبود که او به او حسادت میکرد. این پولی نبود که او به آن حسادت میکرد. این خود خدا بود. با آیه 25 و 26 نگاه کنید. من چه کسی را در بهشت دارم جز تو؟ و هیچ چیزی روی زمینی است که من غیر از تو بخواهم. ممکن است جسم و قلب من از بین برود، اما خدا قوت قلب من و سهم من تا ابد است. همونطور که به پایان این مضمون میرسیم، هیچ اشاره‌ای به بدتر شدن شرایط شهیران وجود ندارد و نه شرایط شخصی مضمون نویس بهتر شده و برای مضمون نویس حتی یک ذره اهمیتی ندارد. اکنون مضمون نویس چه میخواهد؟ آنچه او اکنون میخواهد، او اکنون آرزوی چه چیزی دارد؟ خداست، خدا جایزه است. اگر تمام دنیا متعلق به مضمون نویس و تمام ستارگان جهان بود، او با کمال میل آنها را رها میکرد، اگر فقط به خدا نزدیکتر میشد. شاید پولس همین را در عهد جدید میگه. پولس میگه که من بدش نمیآید که رنجهای مسیح شریک شوم، که فقط مرا به خدا و مسیح نزدیکتر کنه. اهمیتی نمیدم که شرایطم بدتر بشه، اگر فقط بتوانم بیشتر از او به دست آورم. باشد که خدا دیدگاه مضمون نویس را در آیات 25-26 به ما عطا کنه، دیدگاهی که میگوید این زمین در مقایسه با خدا چیزی برای ارائه به من ندارد و اگه او را داشته باشم همه چیز دارم و آنچه باید منتظر باشم ابدیت در حضور اوست. شرایط ما در این زندگی تغییر خواهد کرد، شرایط ما با یکدیگر متفاوت خواهد بود و مضمون نویس توصیه میکند که شرایط خود را، سهم خود را در نظر نگیرید، بلکه آیه 26 بگذارید خدا تا ابد سهم شما باشد. مزامیر نویس در آیه 27-28 با خلاصه از آنچه در طول پرستش آموخته است به پایان میرسونه و با این کلمات به پایان میرسونیم. زیرا بنگرید کسانی که از شما دور هستند هلاک خواهند شد. شما بر کسی که به شما خیانت میکنند پایان میدهید. اما برای من خوب است که نزدیک خدا باشم. من خداوند خدا را در پناه خود قرار دادم تا از همه اعمال شما خبر دهم. آمین. بیایید دعا کنیم.